أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرع الى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما محبین امیر المؤمنین سلام الله علیه. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه به خطبه 127 رسیدیم. این خطبه خطبه است از جهات بسیار مهم، مخصوصا بخش میانی این خطبه حائز نکاتی است که خیلی جای تأمل داره. من ابتدا متن رو میخونم، در پایان اگر فرصت شد حتما به نکاتی اشاره خواهم کرد. و من کلام له علیه السلام للخوارج ایزن، این جملات هم مثل جملات خطبه قبل و بلکه خطبه های قبل مخاطبش خوارج هستند. حضرت فرمود فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وزللت، اگر شما با من مخالفت دارید، اگر مخالفت شما ابا می کنید از پذیرش حرف من، در حالی که تزعموا أني أخطأت وزللت، گمان شما، ظن شما، زعم شما اینه که من خطا کردم و گمراه شدم، فلمت و زللون آمت امت محمد صلی الله علیه و آله به زلالی، چرا بقیه امت را، چرا بقیه مسلمان ها را میخواهید به گناه من مجازات کنید، میخواهید اونها را هم به جزای اعمال من گرفتار کنید. خب قبل از اینکه متن رو بخونیم این توضیح لازمه. ببینید خوارج آمدن یک دو تا چارتایی برای خودشون با یک ظاهر دینی درست کردن. اینها می گفتن هر کس گناه کبیره مرتکب بشود کافر است. خوب توجه بفرمایید، هر کس گناه کبیره کند کافر است. خب کافر هم که واجب القتل است. علی صلوات الله علیه با پذیرش حکمیت در واقع پذیرش و حکم خدا را کنار گذاشت، گفت به جای اینکه ما حکم خدا را بپذیریم حکم مردم را بپذیریم. پس علی مردم را بر خدا ترجیح داد، گناه کرد، اون هم گناه کبیره. الان کافر است و هر کس که کافر باشد واجب القتل است. پس هم علی مستحق قتل است، هم دوستان علی، هم شیعیان علی. کار به جای رسید که خوارج میگفتن منطقه کوفه منطقه نجسی است، حتی حیواناتی که اونجا هستند هم واجب القتلن، اونها رو هم باید بکشید. خب حالا جواب به این استدلال رو خود امیرالمؤمنین میده. دو تا مقدمه و یک نتیجه داشت. هر کس گناه کند کافر است، کافر واجب القتل است، پس علی و اصحاب او واجب القتلن. حضرت فرمود فإن أبيتم، اگر مخالفت شما با من است و شما گمان می کنید که من خطا کردم و به گمراهی کشیده شدم، دیگه بقیه مسلمان ها که بقیه شیعیان که مردم کوفه که تأثیری نداشتن، نقشی نداشتن، من اشتباه کردم به فرض، حضرت نمی پذیر اشتباه را. ان تزعمو، تزعمو یعنی زعم و گمان باطل شما، من که خودم قبول ندارم خطا کردم، ولی به فرض هم که کسی خطا کرده باشه، بقیه که دیگه خطایی مرتکب نشدن، چرا شما اونها رو دارید اذیت میکنید؟ در واقع این لفظ تزعمو دو تا پاسخ است. پاسخ اول، من اصلا حکمیت را ابتداعا نمیخواستم بپذیرم، شما مجبورم کردید. دو، اگر کسی حکمیت را بپذیرد گناهی نکرده، چون خوندیم دیگه خود امیرالمومنین فرمود در جریاناتی مثل جریان حج اگر کسی در احرام باشد صید کند، پرنده ای را بکشد، این باید کفاره بده. کفاره چطوریه؟ قرآن میگه دو نفر عادل بیان شهادت بدن، اینها حکم بشود. خب اگر حکمیت اشتباه بود که خود قرآن نمیگفت، قرآن داره حکمیت را چه اینجا چه در مورد زن و شوهری که با هم دعواشون شده مشکل و اختلافی دارن، اونجا هم قرآن میگه یه حکمی انتخاب کنید. خب اصل حکمیت که گناه نیست، تازه من حکمیت رو اصلا قبول نداشتم، شما مرا مجبور کردید. این لفظ تزعمو معناش اینه. حضرت فرمود فلمت تزللون امت محمد صلی الله علیه و آله بزلالی، چرا شما گمراه میپندارید بقیه مردم و بقیه مسلمان ها را؟ خب میدونید ابتداء دست به شمشیر بردن امیرالمؤمنین اونجایی بود که اینها کار را از حد گذروندن، از یک تجمع و شورش و اختشاش دست به حرکت مسلحانه زدن. اولین شهیدی که به دست اینها به شهادت رسید عبدالله ابن خباب ابن عرت است. عبدالله ابن خباب ابن عرت، خباب ابن عرت که پدرش باشه از صحابی پیغمبر بود، خیلی شخصیت جلیلی بود. یه پسری داره به نام عبدالله. این خوارج جلوش رو گرفتن، در مسیر داشت میرفت، گفت بگو ببینیم نظر در مورد علی چیست، قبل از حکمیت چطور، بعد از حکمیت چطور. این گفت که از شیعیان امیرالمومنین، گفت من همینقدر بگم که علی هرچه باشد عالمتر و آگاهتر است به شما نسبت به قرآن. همونجا سرش رو بریدن، همسرش با او بود، سر همسر رو هم بریدن. این همسر باردار بود، جنین رو از شکم او بیرون آوردن، جنین رو هم کشتن. به چه جرمی؟ به جرم این که اینها محب امیرالمومنین بودن، گفته بودن علی امام است، علی عادل است، علی آگاه به قرآن است. اگر حکمیت رو هم قبول کرده کار خلافی نکرده. سه نفر رو در یک مجلس کشتن. اینها رو در کتبی نوشتن که خودشون سنی اند، امثال طبری نوشتند که در همون لحظه‌ای که اینها سه نفر مسلمان را بدون گناه سر بریدن، یک نفر داشت خوکی را اذیت میکرد. اینا همه با هم حمله کردن به سمت اون رفیقشون که تو چرا داری یک موجود بیگناه را اذیت میکنی؟ و کتکش زدن. این طرف سه نفر بیگناه انسان را سر بریدن، این خیالشون نبود. اون طرف نسبت به آزار و اذیت یه حیوانی اینطوری واکنش نشون بدن. مسلمان های خوشمز مغز متعصب بدون فکر. اینجا بود که امیرالمؤمنین دست به شمشیر بود. حضرت فرمود حالی گیرم شما با من مشکل دارید، مرا گناهکار میدانی، چکار دارید به بقیه مسلمان ها؟ و تأخذونهم به خطعی، چرا مردم را میخواهید با گناه من بگیرید، اذیت کنید؟ تو کفرونهم به ذنوبی، چرا میخواهید تکفیر کنید اونها را به گناه من؟ من که گناهی مرتکب نشدم، شما میگید باشه به فرض، چرا دیگران را تکفیر میکنید؟ ببینید جریان تکفیر از خوارج به بلکه قبل از خوارج بوده. این تهوتوش دیگه به سلفیت و داعش و وهابیت رسیده، همه را تکفیر میکنند. جریان تکفیر از اون وقت بوده. برای اینکه با مخالف خودشون برخورد کنن میگفتن کافر است، کافر واجب القتل، پس تمام سفرش رو برمیچیده. فرمود آی خوارج سیوفکم الا اواتقکم تزعونها مواضع البرع و السقم، شما انسانهای جاهلی هستید، شمشیر را از غلاف بیرون آورده اید، او را بر عواتق، عواتق یعنی بر شانه هاتون گذاشته اید. تزعونها مواضع البرع یعنی صحت، سقم یعنی مریضی. کار ندارید این طرفی که مقابل شماست، خوب است، بد است، مؤمن است، منافق است، کشتنش درسته، کشتنش درست نیست. شمشیر به دست گرفتید، مثل زنگی دیوانه شمشیر به دست، هر کی را میبینید از دم تیغ میگذرونید. شما اگر مشکلتون با منه، خب با من تسویه حساب کنید. چرا آتش میزنید؟ چرا اختشاش؟ چرا این کارها؟ تخلطون من اذنب من لم یذنب، شما مخلوط میکنید گناهکار را با کسی که گناهی انجام نداره، همه را دارید مثل هم باشون مواجه میشید، در حالی که این درست نیست. حضرت فرمود و قد علمتم، حالا حضرت جواب میده به اون شبهه. ببینید حرف خوارج این بود، هر کسی گناه کبیر انجام بدهد کافر است و کافر واجب القتله. حضرت گفت حالا بایستید ببینیم اصلا این حرفی که شما زدید درسته یا نه، بیاید با هم بررسی کنیم. اول وقد علمتم، به خوبی میدانید، آگاهید، این حرفهایی نیست که نشنیده باشید، بسیاری از شما اون زمان رو یادتونه، یا یادتون نباشه حداقل شنیدید فقد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله رجم الزانی المحسن. شما میدانید پیغمبر اکرم کسی که زنای محسنه انجام داده بود، یعنی یک مردی که زن دارد برود العیاذ بالله کار منافی عفت انجام بده در حالی که همسر داره، زن داره. و پیغمبر این را رجم کرد، سنگسار کرد. این گناه کبیره است دیگه، زنا خودش گناه کبیره است، چه برسه به زنای محسن، محسن با صاد. خب اون که دیگه به طریق اولا. خب پیغمبر گناهکار را رجم کرد با اینکه گناهش کبیره بود، ولی او هیچ وقت کافر نشد. ثم صلى علی، بعد از اینکه او را سنگسار کردند و مرد، پیغمبر خودش بر او نماز خواند. آیا پیامبر بر کافر نماز میخونه؟ نه، خب او مسلمان بود، گناه کرد، گناه کبیره هم کرد، حد هم برش جاری شد، ولی همچنان مسلمان، مسلمان گناهکار. شما خوارج رو چه حساب میگید؟ هر کسی گناه کرد از دین خارج میشه، کافر میشه. ثم ورثه اهله، بعد هم ارثیش رو به بچه هاش داد. خب این هم یه نکته است. عموم اهل سنت مخصوصا خوارج نظرشون این است که مسلمان از کافر ارث نمیبرد، مسلمان از کافر ارث نمیبرد، پیغمبر ارث مال این کسی که از دنیا رفته بود و رجم شده بود را به بچه هاش داد. خب طبق نظر اینها میگن اگر کسی از دنیا مسلمان از کافر ارث نمیشه، بچه های این مسلمان بودن ولی چون خودش گناهکار بود کافر شده بود. خب پس چرا پیغمبر مال به اونها داد؟ پس معلومه حرفتون اشتباهه، پس معلومه پیغمبر او را مسلمان میدونست. البته در فقه ما شیعه اینه که ارث بردن مسلمان از کافر رو ما میپذیریم، یعنی اگر کسی پدرش کافر بود از دنیا رفت خودش مسلمان بود، این مسلمان از اون کافر ارث میبره، ولی برعکسش نه، اگر کسی بچهش کافر شد به این یک بچه دیگه ارث نمیدن. مسلمان از کافر ارث میبره طبق فقه ما، ولی کافر از مسلمان ارث نمیبره. در هر صورت حضرت داره با فقه خود اونها بهشون حرف میزنه. خب شما که میگفتید اگر کسی کافر بشه دیگه بچه های مسلمانش نمیتونن ارث ببرن، خب ببینید پیغمبر چیکار کرد؟ پیغمبر این کسی که گناهکار بود سنگسار شد، خودش نماز خوند بر او، حالا ارثیش رو بین بچه های مسلمانش تقسیم کرد. پس معلوم حرف شما باطله. و قتل القاتل، پیغمبر اگر کسی قاتل بود او را قصاص میکرد. و ورث میراثه اهله، ولی میراثش رو به اهلش تقسیم میکرد، ارث میداد. و قطع ید السارق و جلد الزانی غیر المحسن ثم قسم علیه ما من الفی، اگر کسی دزدی میکرد پیغمبر انگشت دستش رو قطع میکرد. و جلد الزانی، اگر کسی مرتکب عمل خلاف عفت میشد، منافی عفت میشد، زنا میکرد، البته به شرط اینکه همسری نداشته باشد، یه جوانی یه غلطی بکنه، اشتباهی بکنه، او رو شلاق میزنن، حد میزنن، پیغمبر حد میزد به او. ثم قسم علیه ما من الفی، ولی سهمیه بیت المالشون رو میداد. خب اگر اینها کافر بودن چه سهمی در بیت المال داشتن؟ پس معلومه گناه انسان رو کافر نمی کنه. و نکها المسلمات، چه اون دزد، چه اون انسان خطاکار، اون جوان گناهکار، اینها می توانستن برن از دختران مسلمان زن بگیرن. خب می دونید فقه اسلام اینه که شما نمی توانی یک دختر به یک غیر مسلمان نمی تونه شوهر کنه، تو نمی توانی، دختر نمی تواند به مردی که کافر از شوهر کنه. خب اینجا چطور میگید این گناهکار کافر شد؟ گناهکار بود ولی میتوانست بیاد از دختران مسلمان زن بگیرد، هیچ ایرادی هم نداشت، پیغمبر هم اجازه میداد. حضرت داره با سنت نبوی به خوارج جواب میده، حرف شما همش اینه علی گناه کرد پس کافر شد پس واجب القتله. کی گفته هر کی گناه کرد؟ من که اصلا گناه نکردم، ولی کی گفته اگر کسی گناه کرد کافر می شود؟ یه حرف من درآوردی است، این یه حرف متاسفانه است که فقط شما گفتید، تعصب بیجا کار رو به انسان. فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم و اقام حق الله فيهم. پیغمبر دزد و خطاکار و گناهکار را میگرفت، حد برش جاری میکرد، اون احکام الهی رو در موردش جاری میکرد، ولی ولم یمنعهم سهمهم من الاسلام، ولی این مالیاتی که این بیت المالی که به همه تعلق میگرفت اونها هم میداد، منع نمیکرد. ولم یخرج اسماءهم من بین اهله، و پیغمبر نام گناهکاران را از دفتر مسلمانی خط نمیزد. یه بار دیگه، پیغمبر نام گناهکاران را از دفتر مسلمانی و مسلمانان خط نمیزد. این جمله را اینجا بنویسید، قبل از اینکه حضرت به خوارج بگه به من و شما گفت آقا اگر کسی گناهکار بود این از دایره اسلام خارج نشده. پیغمبر کسی را به خاطر اینکه گناه کرده از دفتر اسلام و مسلمین خط نزده. این همچنان مسلمان است. این نگاه نگاه مهمی است. این رو باید اینکه عرض میکنم ما نیازمندیم به یک گروهی که اهل رسانه باشه، اهل طراحی، و این جمله جمله است که ما باید ترویجش بدیم. اون دختر بچه حجاب، اون گناهکار، هر کی میخواد باشه، حتی کسی که زنای محسنه کرده، این از دفتر اسلام خط نخورده. ما نباید طوری برخورد کنیم که منافقین و سلطنت طلبها و ضد دینها و آتئیست‌ها اینها رو جذب کنن. بابا اینها بچه های ما هستن، خدا رحمت کنه حاج قاسم رو. اون دختر بی حجاب دختر من، این جمله امیرالمومنینه. پیغمبر گناهکاران را از دفتر اسلام خط نزد. اینها همچنان مسلمانند. مسلمان ضعیف، مسلمان کم حجاب، مسلمان خطاکار. ولی هیچ کسی حق نداره به این بگه تو مسلمان نیستی، او را از دایره دین خارج کنه. ما چقدر نیاز داریم امروز به این حرفهای امیرالمؤمنین، چقدر نیاز داریم یک بار بازخوانی کنیم مکتب رسول الله را. پیغمبر کسی که زنای محسنه کرده را رجم میکند ولی خودش بر او نماز میخواند، خود پیغمبر بر او نماز. خب این چه؟ با این فضایی که ما درست کردیم، با این ذهنیات ما اینجور در میاد؟ نه، مکتب اسلام اینه، اسلام واقعی نبوی و علوی. این جملاتی است که داریم میخونیم. خطاب میکند امیرالمؤمنین به خوارج، ثم انتم شرار الناس، ای انسان‌های شرور، شما شرورترین و بدترین مردمید. و من رما به شیطان مرامیه، شما کسانی هستید که شیطان آنها را هدف تیرهای مسموم خودش قرار داده. مرامی از رمی معنای تیراندازی، شما سیبل شیطانید، شیطان داره به شما تیراندازی میکنه، شما را هدف قرار داده، در دام شیطان افتادید. و ضرب بهی تیهه، شما هستید که شیطان شما را به گمراهی کشیده، وادی سرگردانیتون خاطر شیطان است. شما چطور اومدید مرا به کفر متهم میکنید در حالی که خودتون گمراهی، در حالی که شیطان بر شما مسلطه، در حالی که شما مبانی دینی را نمیدونید. این جمله یکی از جملات مهم امیرالمؤمنین، چند جای دیگه هم در نهج البلاغه به الفاظ مختلف آمده. فرمود و سیهلک فی صنفان، دو صنف، دو گروه در مورد من علی حتما به هلاکت می افتند. یعنی راه را اشتباه رفتند، یعنی نجات پیدا نمی کنند. در حکمت 117 هم شبیه همین رو داریم، هلک فی رجلان، لفظ متفاوته ولی مضمون همین. و سیهلک فی صنفان، محب مفرد یذهب بهی الحب الى غیر الحق، و مبغض مفرط یذهب به البغض الى غیره. فرمود دو گروه هستن در مورد من علی به هلاکت می افتن، اینها سعادتمند نمی شوند. یک، کسانی که بغض مرا به دل دارند، کسانی که در حق من مفرطند، کوتاهی می کنند، حق مرا به جا ببخشید. محب مفرط، دوستدارانی که برعکس گفتم، طبق متن اگر بخوایم بگیم محب مفرط، کسانی که در محبت افراطی عمل می کنند. فرمود حب افراطی اینها رو از جاده حق خارج کرد، اینها میشن قالیان، غلو کنندگان، کسانی که علی را خدا می داند. من اگر آخر بحث فرصت شد متنی را از علامه مجلسی در بهار می خونم برای شما تا ببینید کیفیت برخورد امیرالمؤمنین با قالیان چگونه بود. و در قبال این قالیانی که قالیان با غین، اینهایی که علی را خدا می دانند، مبغض و مفرط، اونهایی که در بغض من افراطی اند، به شدت کینه مرا به دل دارند، یعنی همین خوارج، فرمود هر دو گروه به هلاکت افتادن. یذهب به البغض الى غیر الحق. اینها هم دیگه حقایق را نمی بینند، بلکه همه چیز را با عینک بغض می بینند و طبق اون جهانبینی و دیدی که دارد دل خوشی از من نخواهند داشت. فرمود و خیر الناس فیه حالن، بهترین مردم حالن، یعنی از جهت رفتار نسبت به من علی، النمط الاوسط، اونهایی هستن که میان روند، محبت دارن ولی نه محبت قالیانه، بغضی نسبت به من ندارن، با دید واقع بینی نگاه میکنن، علی را خدا نمیدانن، از اون طرف علی را کافر هم نمیدانن. علی امام معصومی است که بنده خداست. علی را این گونه فرمود بهترین افراد نسبت به من اینها هستن، النمط الاوسط فلزمو، شما هم به این گروه وسط بچسبید، شما هم با این گروه میان رو همراه باشید، راهتون رو از اینها با اینها همراه کنید، نه اولی، نه اون گروه افراطی، نه اون گروه تفریطی، بلکه اینها نیک میان روند. علی را امام بنده میدانند، هم امام است هم بنده خداست، افراط و تفریط در کار نباشه. فرمود ولزمو السواد الاعظم، آی خوارج بیایید بپیوندید به سیاهی بزرگ. سواد یعنی سیاهی. دیدید وقتی جمعیت یک جایی متمرکز بشه، از بالا که نگاه کنی انگار اینجا سیاه شده، تیره رنگه. این سواد اعظم کنایه از اجتماع است. آی عده 12,000 نفری که از کوفه بیرون رفتید و همه را جز خودتون کافر میدانید، بیایید برگردید، بیایید به سمت اجتماع عظیم مسلمان ها و شیعیان علی. فرمود و ایاکم فان ید الله مع الجماعه. این جمله را دو جور داریم، هم ان ید الله علی الجماعه، هم مع الجماعه، هر کدام یک ظرافت های خاصی دارن. حالا اینجا فرمود ان ید الله علی الجماعه، دست خدا بر سر اجتماع کنندگان است، خداوند است که کمک می کند، نصرت می دهد به اجتماع. خدا از تفرقه بدش میاد، هر جا اجتماع باشد خدا هست، هر جا تفرقه باشد خدا نیست. فرمود شما هم بیایید بپیوندید به دریای مؤمنین واقعی، خودتون رو جدا نکنید. و ایاکم والفرقه، بترسید از تفرقه، بترسید از این که هی شعبه شعبه بشید و خودتون رو دور کنید. این تشبیه حضرت خیلی تشبیه زیبایی است. این تشبیه حضرت فقط هم در مورد خوارج نیست، هر جایی صحبت از تفرقه بود یاد این جمله بیفتید، هر جایی اجتماع خواست به تفرقه بینجامد، هیئت خواست بشه دو تا هیئت، مسجد خواست جدا بشه از هم، درگیری به وجود بیاد، حزب اللهی ها، انقلابی ها، ولایی ها هی خواستن شقه شقه و دست دسته بشن، یاد این جمله حضرت بیفتید. فرمود ایاکم والفرقه، بترسید از تفرقه. فان الشاذ من الناس للشیطان، کسی که از جمع مؤمنین دور بشود نصیب شیطان می شود. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، همان گونه که اگر یک گوسفندی از گله دور بیفتد نصیب گرگ میشه. چطوری گرگ در کمین نشسته برای این بره هایی که از غافل جا میمونن؟ اگر شما هم دنبال تفرقه و جدایی و دست دست شدن افتادید، نصیب گرگ میشید. یده اصلا دنبال این هستن که شما را به تفرقه حضرت فرمود فالزمو السواد الاعظم، بچسبید به اکثریت. اکثریت مؤمنین منظوره ها، گاهی اوقات، حالا این جاش اینجا نیست که بخوایم توضیح بدیم، فقط من باب تردن للباب عرض کنیم، خب بعضی وقتها این اهل سنت میگن که آقا مگه خود امیر المؤمنین نفرمود ولزمو السواد الاعظم، بچسبید به گروه زیاد؟ خب همه شیعیان باید بیان سنی بشن طبق همین جمله حضرت، تعداد سنی ها بیشتره پس شیعیان همشون باید بچسبن به سنی ها. خب این شبهه را به ما وارد میکنن، در حالی که ما میگیم اگر معیار این است پس همه ما باید مسیحی بشیم چون تعداد مسیحی های عالم از مسلمان ها بیشتره، پس خود شما سنی ها هم باید مسیحیت. نه، اگر حضرت میگه که بچسبید به گروه عظیم، گروه عظیم برحق، گروه عظیمی که استدلال داره، دیروز امیرالمومنین عرض کردیم هر حرفی که خوارج زدن با سنت پیغمبر جواب داد، دستشون خالی مون دیگه، پس معلوم حق نیستید، دنبال دلیل باشید. ولی این نیست که بگیم هر کی بیشتره. خب قرآن مکرر میفرماید اکثرهم لا یعقلون لا یشعرون، نمیفهمن، بلد نیستن، ناآگاهن. اکثریت ملاک نیست، اکثریت حق ملاک است، اکثریتی که بر حق باشه. حالا این بحث مفصلی سر جای خودش. فرمود الا من دعا الى هذا الشعار فقتلوه، آی مردم مسلمانان واقعی شیعیان علی، هر کسی دعوت به این شعار کرد او رو بکشید. کدام شعار؟ شعار خوارج. حالا این شعار دو سه جور ترجمه براش شده، شعار که مشخص منظور چیز. خوارج یک شعار رسمی داشتن، میگفتن لا حکم الا لله، حرف فقط حرف خداست. یک شعاری داشتن به اسم تفرقه، ما دیگه با علی نیستیم، ما باید از علی جدا بشیم. یک شعار و نمادی هم داشتن، این که وسط کلهشون رو میتراشیدن، دو طرف مو بود، این وسط مثل کسی که کچل شده باشه، وسط سرشون رو میتراشیدن، دو طرف اطراف سر مو بود، این نشانه خوارجی. حضرت فرمود اگر کسی این بازی ها رو در آورد، هی شعار لا حکم الا لله داد، هی دعوت به تفرقه کرد، با یه شکل خاصی به جامعه آمد، خواست جوان ها رو فریب بده، بکشیدش. این داره امنیت اجتماعی رو زیر سوال میبره. فرمود من دعا الى هذا الشعار فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذهی، و اگرچه اون شخص زیر امامه من باشه. اینجا زیر امامه من بودن دو تا معنا داره، معنای اول اینی حتی اگر خود من باشد، کسی که زیر امامه حضرت، حضرت دیگه فرمود اگر یک روزی هم من آمدم به جای حقگویی باطل گفتم، به جای دعوت به اجتماع و اتحاد دعوت به تفرقه کردن، خب شما با خود من هم درگیر بشید. و یک معنا همین که ولو کان تحت امامتی هازا، یعنی حتی اگر از نزدیکان من باشه، از کسانی باشه که به من منصوب است، به من پناه آورده، هیچ رحم نکنید، ما دنبال حقیم، دنبال فامیل بازی و رفیق بازی و این حرف ها که نیستیم. اگر حتی فرزندان علی هم دعوت به تفرقه کردن، دعوت به خوارج کردن، دعوت به بیفکری کردن، اینها رو هم بکشید، حتی فرزندان من، حتی خود من. خب این دیگه مشخصه که حضرت چقدر با جدیت داره نسبت به این خوارج حرف میزنه. قسمت بعدی که در واقع میشه قسمت سوم، عرض کردیم این قسمت دومی که الان خوندیم مهمه، یک بخش اون بخش اولی بود که حضرت جواب داد به استدلال خوارج که شما طبق سنت پیغمبر حرفتون باطله، گناهکار کافر نیست. بخش دوم خطاب به خود خوارج بود که آقایان خوارجی، شما جزء کسانی هستید که به هلاکت میرسید چون مرا از اون جایگاهی که دارم پایین تر آوردید. حالا این قسمت به بعد برمیگرده به شبهه خوارج، شبهشون اینه که چرا شما حکمیت دوتا شخص را پذیرفتی؟ مگه دین کمبودی داشت؟ مگه خدا نمیتونست حرف بزنه؟ چرا دو نفر را انتخاب کردی که برای جامعه تصمیم بگیرن؟ تو به جای خدا ابو موسی اشعری را انتخاب کردی، پس کافر شدی. حضرت میخواد به این شبه جواب بده. فرمود که فإنما حکم الحکمان، ما دو تا حکم را انتخاب کردیم، نه اینکه خودشون بشینن هرچی دلشون خواست بگن، نه اینکه ما حرف اونها رو بپذیریم، ما اصلا کاری به اونها نداشتیم. انما حکم الحکمان لیحیی ما احیا القرآن. ما گفتیم برید ببینید قرآن چه چیزی را زنده کرده است، شما هم همون را زنده کنید. برید ببینید و یمیت ما امات القرآن، قرآن چه چیزی را کشته، چه چیزی را نابود کرده. شما برید ببینید حق با چیست، برید ببینید حرف قرآن چیست. ما نمیخوایم نظر شما رو بدونیم، نظر شما هیچ ارزشی برای ما نداره، به شرطی حرفتون رو میپذیریم که طبق قرآن باشه. دیروز متن این حکمیت رو محضر شما خوندم، اونجا امیرالمومنین صریحا فرمود که و این کتاب الله سبحانه بیننا من فاتحته الى خاتمته فان وجد الحکمان ان ذلک فی کتاب الله اتبعنا. اگر یه حرفی زدید که مطابق قرآن باشه ما میپذیریم، اگر نبگید دلم خواست و فکر کردم و اینطوری میگن که نشد. بگو کجای قرآن معاویه بر حقه، کجای قرآن حکومت به علی میرسه، من این رو میپذیرم. لذا ما دو نفر را حکم نکردیم، ما قرآن را حکم کردیم، ولی به این دو نفر گفتیم برید ببینید قرآن چی میگه، برید ببینید حرف قرآن در این مورد چیست. و احیاؤه الاجتماع علیه، احیاء قرآن به اینه که همه اجتماع حول محور قرآن کنن، و اماتته الافتراق ان، و کنار گذاشتن قرآن به اینه که دورش رو خلوت کنیم. ما همه باید حول محور قرآن باشیم. احیاء قرآن به این است که زنده باشد، در جامعه باشد، اجتماع دورش باشه، و مرگ قرآن به این افتراق. فرمود فان جرنا القرآن الیهم اتبعناهم. من علی راست و حقیقت بهتون بگم، اگر قرآن بگوید هممون از معاویه تبعیت کنیم، من خودم اولین نفرم که تبعیت میکنم. اگر قرآن بگوید از معاویه تبعیت کن، من تبعیت میکنم. البته و این جرهم الینا اتبعونا، اگر هم قرآن اونها را به ما دعوت کرد، اونا باید از ما تبعیت کنند، چون ما حرف قرآن را میپذیریم. هر چه قرآن گفت علی الرأس و العین. فلم آت لا ابل لکم بجرا، آی بی اصل و نسب ها، من کار شری انجام ندارم. بجر یعنی شر. ما شبیه همین جمله را در خطبه 36 هم داشتیم. حضرت لا ابل لکم یعنی ای کسی که اصل و نسبی ندارد. آدم اگر اصل و نسب نداشته باشه هر طوری خاص فکر میکنه، ریشه نداشته باشه هر حرفی میزنه. حضرت فرمود من کار بدی نکردم، من شری برای شما به وجود نمیبرم. من گفتم برید ببینید قرآن چی میگه، اجتماع کنیم حول محور قرآن، این خوبه یا بد؟ خب این دیانت است دیگه، اجتماع حول محور قرآن یعنی اسلام. فلم آت لا ابل لکم بجرن ولا ختلتکم ان امرکم، من هیچگاه شما را فریب ندادم نسبت به امورتون. ولا لبسته علیکم، امور را بر شما مشتبه نکردم. انما اجتمع رأی ملائکم ال اختیار رجلین، بابا شما بودید که گفتید دو نفر را انتخاب کنید. اخذنا علیهم الا یعتدی القرآن، شما حرفتون این بود دو نفر را انتخاب کنیم برن نظر بدن. من گفتم نه، حکمیت مطلق را نمیپذیرم. در نگاه امیرالمؤمنین حکمیت مشروط است. ببینید مطلق و مشروط مشخصه دیگه. یه وقتی شما به کسی وکالت میدی میگی آقا تو در امور در مال من هر کاری خواستی بکن، یه وقت بهش میگی فقط برای خرید یا فروش این ماشین خاص به این پلاک خاص تو اجازه داری، دیگه حق نداری خونه من رو بفروشی یا بخری، فقط این ماشین. حضرت میگه ما حکمیت را پذیرفتیم ولی مشروط. به چه شرطی؟ به شرط قرآن. الله یتعدی القرآن، به شرط این که این دو نفر از قرآن تجاوز نکنن، حرف از جیب خودشون نزنن، حرف قرآن را بزنن، بعد ما میپذیریم. فتاها ان، خب این دو نفر از حرف قرآن عبور کردند. الان اون قصه را شنیدید دیگه، ابو موسی اشعری گفت من همان گونه که این انگشتر را از انگشتم در می آورم علی را از حکومت خلع می کنم. امرؤاس هم گفت من هم این گونه که این انگشتر را می پوشم معاویه را نصب میکنه. این شد حرف قرآن؟ قرآنی حرف زدید شما؟ فتاها ان، این دو نفر قرآن رو کنار گذاشتن و ترکا الحق، حق را ترک کردن. این جملهش خیلی جمله مهمی است. و خما یبصرانه، در حالی که به درستی میدونستن حق چیه. ابو موسی انسان سهلی بود، آدم نادونی بود، ولی حق را کامل میشناخت. اینطور نبود که امیرالمومنین رو نشناسه، تجربه زیادی داشت، معاویه رو نشناسه، کم خرد بود، ولی نسبت به این امر کامل آگاه. شبیه همین جملات رو در خطبه شیخ شقیه هم داشتید. حضرت فرمود خلیفه اول و دوم و سوم به من ظلم کردن، حق مرا غصب کردن، در حالی که کاملا میدانستن حق با منه. اصلا امیرالمومنین حکومتش، امامتش چیزی نیست که کتمان شدنی باشه. هر آدم عاقلی افضلیت علی بر دیگران را میداند، میبیند، میفهمد. حضرت فرمود اینها قرآن رو کنار گذاشتن، حق را ترک کردن، در حالی که و هما یبصرانه، به درستی میدانستن حق چیست. و کان الجور هوا هما، این جمله را خوب توجه کنید، و کان الجور هوا هما، اینها ظلم و جور با تمایلاتشون سازگار بود. هوا یعنی تمایلات، اشتیاق. اینا دوست داشتن ظلم کنن. یه وقتی کسی میگه آقا من میخواستم حقا و انصافا، دلم میخواست خوب درس بخونم، خوب بفهمم، خطا کردم، اشتباه کردم. مثل کسی پزشکی که واقعا میخواد عمل جراحیش موفقیت آمیز بشه، خب اشتباه کرد، خطای پزشکیه. ولی این دو نفر دوست داشتند ظلم کنند، دوست داشتند حق را نبینند، دوست داشتند خلاف حق فرمان بدن. محبتشون به این بود که حق را زیر پا بگذارن. و کان الجور هواهما، خیلی بد آدم به اینجا برسه، آدم به جایی برسه که من در اون صوتی که دیشب در منبر عرض کردم، عزیزی گوش داده باشه، اونجا عرض کردم یکی از اموری که انسان به غیر حساب وارد بهشت میشه، این روایتی است که فرمود آدم دوست داشته باشه حلال را، دوست داشته باشه حق را. فرمود اگر این گونه بودی به غیر حساب وارد بهشت میشی. حالا این دو نفر برعکس بودن، دوست داشتن ظلم را، دوست داشتن حق را پامال کنند. و کان الجور هواهما فمزیا علیه، و اینها هم بر همون مسیر هوا و هوسشون رفتن، دلشون میخواست ظلم کنند و واقعا هم ظلم کردند. فرمود و قد سبق استثناؤنا علیهما، تو پرانتز الحکومت بالعدل و سمد للحق پرانتز بسته، سوء رأیه ما، این جمله‌ای که داخل پرانتز بود رو نادیده بگیرید تا بعد ترجمه کنید. حضرت فرمود و قد سبق استثناؤها علیه ما و سوء رأیه ما، قبل از این که اینها بخوان رأی سوئی داشته باشد، نظر اشتباهشون رو بگن، ما قبلن بهشون تذکر دادیم، شرط کردیم، استثناء کردیم، یعنی گفتیم شما مطلقا نمیتونید حرف بزنید، حرف شما باید مستند قرآنی داشته باشه. قبل از این که اینها بخوان حرفی بزنن، ما شرط هامون رو گذاشتیم، در حالی که اینها شرط رو زیر پا گذاشتن. وقتی شرط رو زیر پا گذاشتن، منم حرفشون رو نمیپذیرم، لذا نتیجه حکمیت رو حضرت نپذیرفت. فقط سبق استثناؤنا علیه ما فی الحکومه بالعدل، ما شرط کرده بودیم باید به عدل حکم کنید، حکمیتتون عادلانه باشه. و سمد للحق، سمد یعنی قصد کردن، باید حق را قصد کنید، نیتتون حق باشه، نه نیتتون پولهای معاویه باشه. خب این دوتا شرط ما بود، ولی شما شرط را عمل نکردید. وقتی شرط را عمل نکنید و جور حکمه ما گفته بودیم نباید حکمتون از روی جور و ظلم باشه، شما عمل نکردید به شرط، خب ما هم عمل نمی کنیم به حرف شما. رضا امیر المؤمنین هیچگاه نتیجه حکمیت را نپذیرفت، اگرچه این حکمیت جنگ نهروان را برای امیر المؤمنین برمغان داشت، دوران سختی شد. 4000 نفر از کسانی که در لشکر امیرالمؤمنین بودند جلوی علی قرار گرفتند و کشته شدند، جمعیت کمی نیست. 4000 نفر از سپاه حضرت کم شد، چه بلواها و آشوبهایی به وجود آوردند همین خوارج، آخر هم به دست همینها خود حضرت شهید شد. ولی در هر صورت نتیجه اون حکمیت را امیرالمؤمنین نپذیرفت. 5 دقیقه فرصت داریم من این نکته را عرض کنم. این خطبه مطلب فراوان داره، من یک نکته را عرض میکنم، بقیهش انشالله به عهده خود عزیزان. اونجایی که امیرالمؤمنین فرمود و سیهلک فی صنفان، همون وسط بحث، محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق و مبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق، اینجا یک نکته ما محضر شما عرض کنید. ببینید امیرالمؤمنین در حیات مبارکشون با 2 گروه به شدت جنگید بدون کوچکترین اغماز. یک، خوارج. خوارج کسانی بودند که تفریط نسبت به حضرت داشتند، حضرت را کافر می‌دانستند و بعد هم شمشیر کشیدند روی مردم، یعنی اقدام مسلحانه کردند. حضرت به شدت با اینها جنگید، 4000 نفر از اینها را از دم تیغ گذروند، هیچ ترسی هم به دلش راه نداد. در همین نهج البلاغه هست که یه نفر به حضرت گفت آقا امروز نرید به جنگ با خوارج. حضرت فرمود برو کنار ببینم، من خودم بیشتر از تو میدونم. رفت و پیروز میدان شد. حضرت با اینهایی که اهل تفریط بودن جنگید و با اونهایی که اهل افراط بودن هم جنگید. افراطی ها غالیانند، غالیان غلو کنندگان، کسانی که علی را خدا میدانند. من این متن رو برای شما میخونم، آدرس بهار الانوار مجلسی جلد 25 صفحه 300، برید ببینید. مرحوم علامه مجلسی یه باب مفصلی در بهار داره، جلد 25 صفحه 261 به بعد، باب نفی القلوب عن النبی والائمه، اینکه حق ندارد کسی نسبت به پیامبر و ائمه قلوب کنه. من این حدیث 63 رو محضر شما میخونم، خیلی برای اینکه بگم چقدر این جریان قلوب جریان واقعا مسمومی است و میتونه جامعه را به همونقدر که خوارج انحراف داشتند و برای جامعه مضر بودن، قلات هم همینه. و ما امروز یک نو قلاتی را میبینیم، قلاتی که در لباس نو ظاهر شدن در مجامع مذهبی، در هیئت ها متاسفانه رسوخ کردن، حالا شعرهایی میخونن علی اللهی هم و هو میکشند و اینهایی که یا در لباس صوفیه یا در لباس قلات میان. و ببینید این قصه را تا کار مشخص بشه، این را از رجال کشی نقل میکنه مرحوم مجلسی، میگه بینا علیون اند امرأت لهو من انزه، حضرت جایی نشسته بودن، حالا فرمود فقال ان اشرت نفرم بالباب، این نفر آمد گفت که آقا جان، قنبر خادم حضرت اومد گفت آقا 10 نفر دم در منتظر شما هستن. حضرت گفت خب حرفشون چیه؟ قنبر گفت آقا یزعمون انک ربهم، میگن علی خدای ماست. حضرت گفت عجب، ادخلهم، بگو بیان داخل، میخوام باشون حرف بزنم. فقال، قال فدخلوا علی، فقال لهم ما تقولوا، حضرت گفت این حرفایی که میزنی چیه؟ اینا گفتن انک ربنا و انت الذی خلقتنا و انت الذی رزقتنا، تو خدای ما هستی، تو کسی هستی که ما رو خلق کردی، تو کسی هستی که به ما روزی می. فریاد زد فقال ویلکم لا تفعلوا، این حرف ها چیه؟ انما انا مخلوق مثلکم، منم خودم خالقی دارم، خدایی دارم، من مثل شما هستم. فابوا ان یفعلوا، دیگه از این حرف ها نزنید. فقال لهم ویلکم ربی و ربکم الله، خدای من و شما الله هست، ویلکم توبو ورجعو، برگردید اصلاح بشید، این حرف ها را نزنید. فقالوا لا نرجع، گفتن نه، همین که گفتیم دست بر نمی داریم. تعصب رو ببینید، خوارج در مخالفت با امیرالمؤمنین تعصب داشتن، قلات در قلوب کردنشون، در حرفهای بی ربط زدنشون، گفتن نه ما دست بر نمی داریم. ورج او فقال لا نرجع ان مقالتنا انت ربنا ترزقنا و انت خالقنا، حضرت فرمود فقال یا قنبر ایتینی بالفعله، حضرت فرمود که قنبر برو یه 7-8 نفر کارگر رو خبر کن بیاد. از قمر رو واقع برای چی؟ گفت برو خبر کن. فخرج قمر فعتاه به اشرت رجال مع الزبل و قمر رفت 10 نفر کارگر ورزیده با بیل و کلنگ و چکش برداشت اومد. حضرت فرمود فامر ان یحفروا، اینجا مهمه، فامر ان یحفروا لهم فی الارض، حضرت فرمود چاهی بکشنید. فلما حفروا خدا، یه چاهی یه قسمتی از زمین رو کشنن، امر بالحطب، فرمود برید اینجا رو پر از چوب کنید و نار، آتش بزنید این چوب ها، فطرح فیه حتی صار نار، آتش انداختن تا این آتش شعله ور شد. تتوقد قال لهم توبو، حضرت فرمود توبه کنید، از حرفی که زدید برگردید وگرنه شما را در همین آتش می سوزانم. قالوا لا نرجع، بر نمی گردیم، تو خدای مایی. فقذف علی بعضهم ثم قذف بقیتهم فی النار، امیر المؤمنین همه شون رو در آتش انداخت. همون برخورد سخت و خشنی که نسبت به خوارج داشت نسبت به غالیان هم داشت. حضرت فرمود هر دو گروه نسبت به من به هلاکت رسیدن، تا روی سعادت رو نمیبه. گاهی اوقات متاسفانه ما از این طرف پشت بام میفتیم، امیر المؤمنین رو با صفاتی خطاب قرار میدیم، خود حضرت میگه من اینطور نیستم. ما این جمله امام عسکری سلام الله علیه فرمود نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما را از مقام خدایی پایین بیاورید و آنچه میخواهید بگویید، آنچه میخواهید، ولی ما خدا نیستیم، ما رب نیستیم، ما خالق نیستیم، ما رازق نیستیم، ما خودمون بنده های خدا هستیم. رضا این مرز مرز باریکیست، نه از افراد نه از تفرید، بلکه اون حد وسطی که حضرت همه را امر به تبعیت از اون مسیر کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ان شاء الله موفق باشید.